بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يترد صحة استعمال اللفظ معها. بحث ما در مورد اطراد به عنوان یکی از علائم حقیقت و مجاز بود. بیان شد که هر یک از این علائم در چهار محور مورد بررسی قرار می گیرند. محور اول و محور دوم در مورد اطراد بیان شد. بحث در محور سوم و چهارم هست. محور سوم در مورد ایراد یا ایراداتی است که نسبت به علامیت اطراد مطرح می شود. ایرادی که در ابتدا مطرح می گردد و به حسب ظاهر عبارت محقق خراسانی از جانب محقق خراسانی هست و غالبا هم به محقق خراسانی نسبت داده می شود سلام، این است که همانطور که در استعمالات حقیقی اطراد و شیوع استعمال وجود دارد، در استعمالات مجازی نیز این اطراد وجود دارد. خب دیروز گفتیم که طبق بحثایی که ما قبلا بیان کردیم در محور اول و دوم ایراد اصلا وارد نیست، اما چون در متن کتاب بیان شد آن بیان میکنیم اون کیفیتی که هست. زیرا همانطور که استعمالات حقیقی اختصاص به مقام خاصی ندارن، استعمالات مجازی هم با وجود علاقه مجوزه و مصححه مجازیت و همه جا جایز استفاده بشه. حالت ما گفتیم بیان کردیم که نه، حتی علاقه مجاز هم که باشد علاوه بر علاقه تناسب هم چیه لازم است و در استعمالات مجازی نیازمند تناسب با مقام هستیم. به تعبیری باید مقتضای حال مقتضای مقام چی بشه؟ رعایت بشه. حالا این بیانی که بود لذا بنویسید بحثو. دیروز اول چند کلمه گفتم آره؟ بنویسید مصنف در عبارت ولعله به ملاحظت نوع العلائق مذکورت فی المجازات در واقع در صدد این می باشند که ایرادی را نسبت به علامیت اطراد مطرح نمایند و آن اینکه اطراد و شیوع استعمال همانطور که در الفاظ نسبت به معانی حقیقی وجود دارد، ویلگول نسبت به معانی مجازی نیز وجود دارد. و به تعبیری همانطور که لفظ بر اثر ایجاد علقه وضعیه در مورد یک معنا به صورت شایع و رایج به کار گرفته می شود، ویلگول بر اثر وجود علاقه بین لفظ و معنا، بین لفظ و معنای مجازی که مصحح و مجوز استعمال مجازی می باشد، ویلگون استعمال مجازی نیز شایع و رایج است. لذا اعتراض و شیوع استعمال نمیتواند نفی کننده استعمال مجازی و در نتیجه اثبات کننده استعمال حقیقی باشد. خب، این بیان ایراد نقطه سر خط. ظاهراً مصنف در ضمن عبارت مذکور در صدد دفع ایراد مذکور به وجهی از وجوه برمی آیند و آن این که علاقات لازم در استعمالات مجازی بر دو گونه می باشند و به تعبیری صحیح تر علاقات لازم در استعمالات مجازی به دو گونه قابل لحاظ و اعتبار می باشند. دو نقطه سر خط. ببینید علاقه ای که در استعمال مجازی لازمه، باید حتما این علاقه بین معنای حقیقی با معنای مجازی وجود داشته باشه تا بتواند مصحح استعمال این لفظ در معنای مجازی باشد، به دو کیفیت قابل تصور هست، قابل اعتبار هست، قابل لحاظ هست. در بعضی از موارد این علاقه به صورت کلی لحاظ می شود، یعنی مثلا می گوییم که به چه جهت زید به اسد تشبیه شده است و لفظ اسد در مورد زید به کار گرفته شده است. میگیم چون بین زید و اسد مشابهت بوده است. همین. یه موقع میگیم نه، مشابهت در شجاعت بوده است. یکی میشه علاقه با نگاه کلی، یعنی جنس علاقه. یه بار علاقه به نگاه جزئی که حالا ازش تعبیر میتونیم بکنیم نوع علاقه، صنف علاقه یا شخص علاقه. چون آخوند خراسانی اولی رو تعبیر به نوع کرده، دومی رو تعبیر به چی کرده؟ شخص کرده. مهم نیست، نسبیه دیگه، چون که میشه کلیه چی؟ یعنی جزئی اضافی. خب دو نقطه به سر خط بنویسید. در بعضی از موارد علاقه موجود بین معنای حقیقی و معنای مجازی که مجوز استعمال لفظ در معنای مجازی می باشد، ویلگول، با یک نگاه کلی مورد لحاظ و التفات قرار می گیرد و به تعبیری جنس علاقه مورد توجه متکلم واقع می گردد. نقطه مانند این که متکلم از آن جهت که بین زید و اسد مشابهت وجود دارد، ویلگول، زید را به اسد تشبیه نموده است، لذا در مقام بیان از عنوان اسد در مورد زید استفاده می نماید. برای اینکه شما متوجه بشید، ببینید، دیدید بعضی وقتا میگیم فلانی مثل چناره، جهت خاصی مد نظر ما نیست، قدش بلنده، لاغر اندام هم هست، هیچ صدایی هم ازش در نمیاد، همه اینا رو هم دیگه میبینیم. یعنی به تعبیر دیگه میبینیم که این آدم در جهاتی از جهات با چنار شباهت داره، لذا میگه فلانی مثل چناره. نه بلندی چنار و قد بلند این به خصوصی لحاظ شده، نه لاغری این شخص به خصوصی لحاظ شده، نه ساکت بودن این شخص یا اصلا بی ثمره، مثل درخت غیر مثمره، فایده نداره. یکی از این جهات خلاصه مد نظر بوده، این بین این شخص و درخت چنار ما مشابهت رو دیدیم. خب نقطه بذارید سر خط بنویسید. خب الان میگیم اون نتیجه شو میگیم، ما فعلا حرف آخوند میگیم دیگه، مرده شوریم دیگه. هست، ما الان میگیم هست، مثل بعضی از آقایون منکر این نیستیم. بعضی برای اینکه اینجا به آخوند جواب بدن گفتن اصلا علاقات موجود در معانی مجازیه فقط از نوع شخصیه، نه میتونه از نوع کلی هم باشه. اما بحث اینه که اگر نوع کلی باشه قطعا مترد نیست، همونجور که آخوند میگه، اما اگر از نوع شخصی باشد هم مترد نیست، چون مقام لحاظ میشود. ما اولی حرفی ایشونه بزنیم. چی گفتم نوشتید؟ اول پاراگراف چی گفتم؟ آره، نقطه بده سر نقطه ویلگو بذارید. اما در بعضی دیگر از موارد علاقه موجود بین معنای حقیقی و معنای مجازی با یک نگاه جزئی و شخصی مورد توجه و لحاظ متکلم قرار می گیرد. مثلا در مثال مذکور کلی مشابهت لحاظ نمی گردد، بلکه مشابهت زید به اسد در جهت شجاعت مورد لحاظ قرار می گیرد. نقطه سر خط. مصنف می فرمایند این که گفته شده است استعمال الفاظ در معانی مجازیه رائج و شایع نبوده و از اعتراض برخوردار نمی باشد، میگوید ظاهراً مراد آنها استعمالات مجازی در فرض اول می باشد، یعنی در صورتی که علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی با یک نگاه کلی مورد لحاظ و توجه متکلم قرار گیرد و الا اگر آن علاقه به صورت جزئی و شخصی لحاظ گردد، ویلگول استعمالات مجازی نیز از اعتراض و شیوع استعمال برخوردار می باشند، لذا اعتراض نمی تواند دلیل بر استعمالات حقیقی باشد. خب نقطه سر خط فائدتون، قبل از این فائدتون رو بگیم دقت کنید، غالبا در کتب اصولی رایج است که گفته می شود محقق خراسانی اطراد رو به عنوان یکی از علائم حقیقت قبول نداره. هم تعبیر به قد ذکره آورده و هم عبارتش به گونه ایست که قبول نداره، اما احتمال هم داره که ما این لعله رو به گونه ای معنا کنیم مثل الان که بگیم قبول داره و ایراد مذکور رو دفع کرد. اما از اونجایی که چون در استعمالات مجازی قالب استعمالات علاقه شخصیه لحاظ میشه و این که علاقه کلیه بخواد لحاظ بشه خیلی کمه، لذا قطعا مد نظر مستعمل علاقه شخصیه است و اگر ما بپذیریم که در علاقه شخصیه اطراد وجود دارد، قطعا اطراد علامت بر حقیقت نیست طبق بیان اینا که گفتن. میخوام اینه توضیح بدم. نیستید فائدتون نیستید همانطور که واضح و روشن است، اگرچه لحاظ علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی در استعمالات مجازی به نوع کلی نیز صحیح می باشد و در بعضی از استعمالات وجود دارد، ولیکن قطعا قالب استعمالات مجازی برخوردار از علاقه جزئیه و شخصیه می باشند. لذا مطابق بیان مصنف که می فرمایند اگر علاقه موجود در استعمالات مجازی به نحو جزئی و شخصی لحاظ گردد، استعمالات مجازی نیز شایع و رایج می باشند، باید گفته شود که اطراد و شیوع استعمال نمیتواند علامت بر استعمال حقیقی باشد. ولیکن همانطور که بیان شد در استعمالات مجازی علاوه بر وجود علاقه و لحاظ یک حیثیت خاص، وجود تناسب نیز لازم است و واضح است که در بسیاری از موارد ولو اینکه علاقه وجود داشته باشد ولی مناسبت وجود ندارد و عرف استعمال مجازی را در بعضی از مقامات نمیپذیرد. مثلا بین زید و اسد بیلگون علاقه مشابهت در شجاعت وجود دارد، ولیکن ما نمی توانیم عنوان اسد را در مورد زید در هر مقام و جایگاهی به کار بگیریم. مثلا اگر یکی از بستگان زید از دنیا رفته باشد، یا اگر زید دچار مریضی شود، به کارگیری عنوان اسد در مورد زید در نزد عرف و ذوق سلیم مناسب نمی باشد. نقطه. بنابراین ولو اینکه گفته شود در تمام استعمالات مجازی، چون بعضی اینو میگن، بعضی میگن در تمام استعمالات مجازی علاقه شخصی است، علاقه کلی وجود نداره، ولو اینکه در تمام استعمالات مجازی یا در اکثر استعمالات مجازی علاقه شخصی لحاظ گردد، باز هم استعمالات مجازی محدود به مقامات خاصی می‌گردن و این گونه نیست که بگوییم اگر علاقه و حیثیت موجود بین معنای حقیقی و معنای مجازی لحاظ گردد، ویلگون متکلم می تواند لفظ را در معنای مجازی به کار بگیرد، لذا استعمالات مجازی نیز مانند استعمالات حقیقی از اطراد و شیوع استعمال برخوردار بوده و در نتیجه وجود اطراد و شیوع استعمال نمیتواند علامت بر استعمال حقیقی باشد. متوجه شدید؟ عبارتو بخونم. یعنی آخوند خراسانی در حقیقت هم در صدد بیان اشکال، هم به گونه ای میخواد اشکال رو دفع کنه، هم نتیجه ای بر حرفش مترتب نمیشه. خب عبارت داشته باشید: ولعله، طبق توضیحاتی که ذکر شد بعد بگیم این واو استیناف بیانیه، دفع دخل مقدر هست، و اون سوال مقدر اینه که چگونه شما اطراد رو علامت بر حقیقت قرار میدهید با این که در استعمالات مجازی هم اطراد و شیوع استعمال وجود دارد. ایشون میگه ظاهرا اینا نوع علاقه مد نظرشونه و در نوع علاقه اطراد وجود و الا اگه شخص علاقه بود اطراد وجود دارد. ما گفتیم اگه شخص علاقه هم باشه اطراد وجود نداره. ولعله، ضمیر لعله برمیگرده به عدم اطراد و علامت مجاز بودن، یا برعکسش اطراد و علامت حقیقت بودن. ولعله این که اطراد علامت بر حقیقت هست به ملاحظت نوع العلائق المذکورت فل مجازات، این به خاطر این است که کلی علاقه، کلی مشابهت لحاظ می شود، حیثو به خاطر این که لا یترد و صحت و استعمال لفظ، به خاطر اینکه شایع نمی باشد، رایج نمی باشد، صحیح بودن استعمال لفظ در معنای مجازی معها، مع چی؟ نوع العلاقه مذکورته، یعنی ملاحظت نوع العلاقه مذکورته، و میره معها میخوره به ملاحظت نوع. و الا یعنی و ان لم یلاحظ نوع العلاقه مذکورته، و الا چی میشه همتی؟ و ان لم یلاحظ نوع العلائق المذکورته، اگر نوع علائق مذکور لحاظ نشود و شخص علائق لحاظ بشود، فبه ملاحظت خصوص ما یسه و معه الاستعمالو، به واسطه ملاحظه کردن شخص چیزی که، یعنی شخص علاقه، مستاق مای موصول میشه چی؟ علاقه. شخص علاقه ای که صحیح می باشد به همراه اون چیز استعمال مجازی، فالمجازو متردون کل حقیقت، همانطور که استعمالات مجازی رایج و شایع است، استعمالات حقیقی، همانطور که استعمالات حقیقی رایج است، استعمالات مجازی هم رایج است. و زیادت و قیده، اینه بنویسید خب با من باشید. همانطور که اکثر شارحین ذکر کردن، بعضی از اصولیون مثل صاحب فصول در صدد پاسخ از ایراد مذکور برآمدن، گفتن که درسته که در مجاز هم اطراد هست، در حقیقت هم اطراد هست، اما مراد کسانی که میگن اطراد علامت حقیقت هست، منظور اطراد علی وجه الحقیقت هست. جایی که اطراد باشد اما علی وجه المجاز باشد، این علامت حقیقت نیست. آخوند خراسانی میگه که شما با این بیانی که دارید نه تنها پاسخ به ایراد مذکور ندادید، بلکه ایراد جدیدی تولید میکنید و اون ایراد دور هست. چون چه زمانی من میتونم بگم اطراد علامت حقیقت است؟ زمانی که بفهمم این اطراد علی وجه الحقیقت هست. وقتی بفهمم این اطراد علی وجه الحقیقت هست، خب میفهم معنای حقیقی این لفظ همینه دیگه. به تعبیر دیگه، به کارگیری اطراد متوقف بر علم به معنای حقیقی هست، از طرفی هم علم به معنای حقیقی میخواد متوقف بر چه؟ اطراده، میشه دور دیگه. من فعلا بیان آخوند میگم، نسبت به این بیان خب انظار مختلف هست که حالا اشاره میکنم، ولی فعلا آخوند اینو داره میگه. اینه بنویسید، همانطور که اکثر شارحین متذکر شده اند، بعضی از علمای علم اصول مانند مرحوم صاحب فصول در مقام دفع ایراد مذکور گفتند اگرچه در استعمالات مجازی هم مانند استعمالات حقیقی اعتراض و شیوع استعمال وجود دارد، ولیکن اعتراضی به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و معنای موضوع له دانسته شده است که آن اعتراض و شیوع استعمال بر وجه حقیقت باشد، نه بر وجه مجازیت. و واضح است که اگر ما بدانیم اعتراض و شیوع استعمال علی وجه الحقیقت و من غیر تأویل می باشد، بلکل قطعا علامت بر استعمال حقیقی می باشد. نقطه سر خط مصنف می فرماید پاسخ مذکور نه تنها اثری را در پی ندارد، این که بگیم نه تنها اثری را در پی ندارد خواهد کجا بفهمیم که این علی وجه الحقیقت هست یا علی وجه الحقیقت نیست، نه تنها اثری را در پی ندارد بلگل، بلکه ایراد جدیدی را نیز در پی دارد و آن این است که اعتراض به کیفیت مذکور مستلزم دور می باشد، زیرا به کارگیری اعتراض در جهت تشخیص معنای موضوع له و معنای حقیقی متوقف است بر علم به معنای حقیقی و از طرفی هم علم به معنای حقیقی متوقف است بر بکارگیری اعتراض به عنوان یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی. و واضح است که این ایراد قابل دفع نبوده و ما نمی توانیم مانند ایرادی که در بحث از علامیت تبادر مطرح شد، به واسطه علم اجمالی و علم تفصیلی آن را برطرف نماییم. اینه بخونم فعلا. یعنی واقعا صاف اصول در این حد حرف میزنه. خب
مقام ها میتونه داشته باشه و اونجا اعتراض هست. ببینید چی؟ یعنی این غیر تعبیر که میخواد بگه یا علاوه بر اینکه میخواد بگه،
باید بگه که این استعمال استعمال لفظ رو معنا در همه جایگاه ها میتونه وجود داشته باشه، بدون هیچ گونه تعبیری که نسبت به مجاز بشه جایگاه مختلف میتونه قرار بگیره. همون رو به بیان دیگه میگه که میخواد حرف صاحب فصول همه اینه که اعتراض و شیوع استعمال زمانی که ما را به این نتیجه برسونه که این علی وجه الحقیقت هست، ما کشف از معنای حقیقی میکنیم. کی ما را به این نتیجه میرسونه؟ وقتی ما میدونیم که استعمالات مجازی در عین حد شیوع نیست و این کثرت نافی مجازیت میشه، نافی قرینیت میشه. به تعبیر بعضی ها مراد صاحب فصول این است که این علی وجه الحقیقت خروجی اعتراض هست، نه جزء تعریف اعتراض باشه. الان میگم من تو فایدت عبارت داشته باشید. و زیادت و قید من غیر تعویلن. خب همون جوری که شروع و حواشی گفتن، چون مجاز به دو حالت هست، مجاز سکاکی که قائل به تصرف عقلی هست تعویله، و مجاز در نزد مشهور مجاز در کلمه، لذا این دو تا اصطلاح آورد. و زیادت و قید من غیر تعویلن او علی وجه الحقیقت و ان کان، اگرچه باعث می شود موجبن لاختصاص الاعتراض کذالک، کذالک یعنی علی وجه الحقیقت من غیر تعویلن، و ان کان موجبن لاختصاص الاعتراض بالحقیقت الا انه، لکن شأن این است که حین اذن، یعنی اینکه به حساب هین از زاد قید من غیر تعویلن، اما در این هنگام که شما قید من غیر تعویلن رو به اعتراض اضافه کنید، لا یکون علامتا لها، نمی باشد اعتراض علامت مر حقیقت الا علی وجه دائر. خب یه نفر میگه دو رو ما دفعش میکنیم با همون بحثی که تو تبادر گفتیم، میگه ولایت اتا ای لایت یسر و میسر نمی باشد التفسی رهایی پیدا کردن ان دور به ما ذکرف تبادر ها هنا، به همون جوابی که در تبادر گفته بودیم بحث علم اجمالی و علم تفصیلی، ضرورت به خاطر اینکه در اینجا صحبت از علم به حقیقت هست و از طرفی هم به واسطه اعتراض ما دنبال حقیقت هستیم، ضرورت انهو شأن این است که مع العلم به کون الاستعمال علی نحو الحقیقت، وقتی من بدونم این استعمال به نحو حقیقت است، دیگه مجالی باقی نمیمونه برم دنبال حقیقت که. لا یبقا مجالون لاستعمال لاستعلام حال الاستعمال استعلام بالاعتراض، بالاعتراض متعلق به استعلامه، اینکه من به دنبال معنی حقیقی برم به واسطه اعتراض یا غیر اعتراض، مثل تبادر، تنسیس اهل لغت و غیره. بنویسید فائدتون. به نظر می رسد ایراد مذکور به بیان صاحب فصول وارد نمی باشد، زیرا قطعا صاحب فصول قید علی وجه الحقیقت او من غیر تعویلن را داخل در اعتراض و جزء آن به حساب نمی آورد تا اینکه گفته شود لازمه آن دور می باشد، بلکه مراد ایشان این است که هرگاه اعتراض به کیفیتی باشد که نافی قرینیت و نافی استعمال مجازی باشد، ویرگول، علامت بر استعمال حقیقی خواهد بود. حالا برای اینکه شما متوجه بشید، من یه قسمتشو از بحثای گذشته، چون همه بحثای گذشته که نمیشه الان گفت که، ببینید نه، جزء اعتراض نیست، یعنی در مقام بکارگیری اینجوری نیست که اول من باید این استعمال رو علاوه بر حقیقت بدونم، این استعمال رو فرد 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 نه، استعمال به عنوان، خب نه، نه یه استعمال، اعتراض علاوه بر حقیقت. آخوند خراسانی استعمال علاوه بر حقیقت میگیره، این اشتباه، اعتراض علاوه بر حقیقت درسته. اعتراض باید به کیفیتی باشد که علاوه بر حقیقت باشد، میشه خروجی اعتراض. یعنی اگر اعتراض، الان میگم دقت کنید، مثلا ما قبلا یه قسمتشو بگم، مثلا ما قبلا گفتیم استعمال باید استعمالی باشد که اختصاص به مقامی دون مقامی نداشته باشد، این استعمال در تمام مقامات صحیح باشد. خب وقتی به این صورت بخواد باشه، نشان دهنده اینه که علاوه بر حقیقت هست، نافی مجازیت هست، نافی قرینیت هست. نقطه زی، مثلا همانطور که بیان شد، تفسیر صحیح در مورد اعتراض این است که هرگاه مخاطب ببیند که یک لفظی در تمام مقامات، بیلگور، در تمام حالات و شرایط برای فهماندن یک معنای خاصی به کار گرفته می شود و هیچ محدودیتی در بکارگیری آن لفظ در جهت فهماندن آن معنای خاص وجود ندارد، به این نتیجه می رسد که استعمال مذکور علی وجه الحقیقت و من غیر تأویل می باشد. لذا می گوید استعمال مذکور از نوع استعمال حقیقی است. نقطه سر خط، به عبارتی دیگر قید علی وجه الحقیقت او من غیر تأویل خروجی اعتراض می باشد، نه داخل در اعتراض باشد. جزء اعتراض هست اما رکن اعتراض نیست. خب تعریفی نکرده، خواه میدونم اون قید میگه، ببینه ال اعتراض علی وجه الحقیقت یعنی اعتراض به این کیفیت، نه ال استعمال علی وجه الحقیقت. به یه چیز خوب دقت کنید، آخوند خراسانی میگه الاستعمال علی وجه الحقیقه، یعنی اینجوری میگه، میگه خب باید من بدونم که این استعمال علی وجه الحقیقته، اونم علی وجه الحقیقته، اینم علی وجه الحقیقته، این خب وقتی همه اینا علی وجه الحقیقتن پس معنی حقیقیش همینه. این اینو نمیگه، الاعتراض علی وجه الحقیقه، نه الاستعمال علی وجه الحقیقه. ما یکی یکی نه فرد فرد نمیبینیم، نه نباید ببینیم. میدونم اون که شما داره میگی که آخوند داره میگه که
پرینه نداره، هیچ تکلفی ما
نمیبینیم، این نیسته. میدونم شما متوجه آخوند هم اینه فهمید که شما فهمید، یه فهم در حد فهم آخونده دیگه.
آخه چه مشکلی داریم؟
به خاطر این که همین اراده پیش میاد دیگه. کسی هم چه حرفی نمیزنه که
آخه وجه حقیقی نگفته، استعمال حقیقی.
میدونیم میدونم، من میگم اعتراض به کیفیت حقیقته، یعنی وقتی شیوع رو میبینم از این که اختصاص به هیچ مقامی ندارد و محدودیتی نداره، میگم اگه مجاز بود که باید محدودیت داشت دیگه. حالا فکر کنیم مثل بیان مطلب چهارم، مثل تعیین حدود و گستره علامت بودن اعتراض. امروز وقت تموم بشه نه، چون اصل بحثا شما بحث کردم، همون بحث هم مقدمه بود که الان اگه میبینید این بحثا به داخل براتون آسونه و میتونید مثل خمیر بازی باش بازی کنید، به خاطر اون مقدمه‌ای که خوندیده، و الا این بحثا قابل فهم براتون. فرض کنید اونا رو اصلا بلد نبودید، خب اینو می‌خواستن بگید چی داره میگه، اصلا متوجه نمیشه که داره تو عبارت چی میگه. که ببینید همونطور که از خلال مباحث مذکور روشن می‌گردد و بعضی از علمای علم اصول مانند محقق خویی رحمت الله علیه تصریح نموده‌اند، بیرگول اعتراض یکی از علائم دال بر استعمال حقیقی می باشد و بلکه یکی از شیوه های رائج در نزد عرف در جهت تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی می باشد، تا جایی که مانند محقق خویی رحمت الله علیه این علامت را بیرگود تنها علامت بر استعمال حقیقی دانسته است و همچنین همانطور که از خلال مباحث گذشته روشن می‌گردد اعتراض زمانی، ببینید ما میخواییم قبلا محور چهارم یادتون هست که حدود و گستره یعنی زورش چقدره، چه زمانی زور داره، زورش چقدره گفتیم که تا جایی که مثل محقق خویی داره میگه که اصلا تنها علامت همینه، اصلا شیوه رایج در نزد عرف حتی سبیان هم همینه. اما حالا میخواییم بگیم که چه زمانی هست، همانطور و همچنین همانطور که از خلال مباحث گذشته روشن می‌گردد اعتراض، اینو گفتم دیگه، در صورتی به عنوان علامت بر حقیقت قرار می‌گیرد که یک اعتراض تام و حقیقی وجود داشته باشد. نه یک اطراد اضافی و نسبی. نقطه این الان توضیح میدم. مجید هستی؟ این جواب سوال دیشب شما که باید فرستاده بودم. مجید یه عبارتی رو از مصباح الاصول فرستاده بود که اینجا میگه که اطراد در معانی مجازیه هست، در معانی حقیقی مزیق هم هست، مثل ام عریت که دیروز بحث میکردیم. ما اطرادی رو علامت حقیقت میدونیم و کاشف از معنای حقیقی هست که این اطراد اطراد تام باشه، اطراد حقیقی باشه، نه اطراد نسبی و اضافی باشه. به تعبیری کل شیئن به حسبهی یتردو، مجاز هم میتونه مترد باشه به حسب چی؟ اینجوری بگیم، بگیم که لفظ اسد برای جایی که علاقه مشابهت باشد و مناسبتم باشد مترد است. خب یعنی کار نداریم که. نقطه به تعبیر دیگر اگر اطراد و شیوع استعمال از محدودیت برخوردار نباشد و اختصاص به مقام خاصی و شرایط و حالات خاصی نداشته باشد، بلگول کاشف از معنای حقیقی می باشد و الا اطراد نسبی و اضافی در معانی مجازی نیز وجود دارد. لذا نمیتواند کاشف از معنای حقیقی باشد. دقت کنید، این که ما بیان صاف اصول گفتیم علاوه بر چل حقیقت، اینو داریم میگیم اطراد علاوه بر چل حقیقت، علاوه بر چل حقیقت معنای حقیقی. ببینید اسم شخصی علیه، این اسم اختصاص به مقام خاصی نمیتونیم بگیم آقا فلانی الان مریضه دیگه بهش نگو علی دیگه. بابا دمت گرم بنده خدا بدهکار، الان چی علی علی داری میکنی؟ بابا این اسمشه، این وضع شده براش، همه حالاته، برای فهماندنه، برای مقام تفهیم و تفهمه. اما مجاز فقط مقام تفهیم و تفهم نیست، حیثیت خاص درش وجود داره. مثلا میخواد مبالغه کنه، یه جا اصلا جای مبالغه نیست، یه جا جای مبالغه نیست، به کارگیری این لفظ تناسب اون مقام ندارد. این بحث از علائم حقیقت و مجاز که بیان شد، ما باید یه جنبندی بیان میکردیم، ولی در خلال بحثا چون محور چهارم رو گفتیم، تعیین حدود و گستره، در هر قسمت من جنبندی کرده بودم. لذا این که مثل مرحوم شهید صد اینا در پایان جنبندی کردم، به خاطر اینکه محور چهارم رو بحث نگه در ذیل بحثاشون، لذا آخر جنبندی کردم. بحث بعدی تعارض احوال آقای خواجوی، بحث تعارض احوال در بین گذشتگان بسیار رایج بود. هدایت المسترشدین 44 صفحه تعارض احوال بحث میکنه، آخوند خراسانی هم 4-5 خط بحث کرده. ما هم بخواییم وایستیم بحث کنیم اینکه 10 جلسه تعارض احوال پسندیده نیست، یعنی خیلی از بحث ما خارج شدنه. اما اگه خواستید مطالعه کنید، یه هدایت المسترشدین رو ورق بزنید، تحریر محل بحث رو ببینید، همین صفحه‌هاش رو ببینید. بعد عرضم به حضور شما قوانین یه 18 صفحه بحث کرده، خوبه ببینید. اما از همه اینها بهتر و مناسبتر، نمیدونم اصلا میرسیم بحث کنیم نکنیم، یه 2-3 صفحه مرحوم شهید صد بحث کرد. خب شهید صد رو بخوایم بحث کنیم، باید این عبارت ها رو بگیم که شما بدونید چی داره میگه. حالا ببینیم خدا چی میخواد دیگه. ایشون هم خوب بحث کرد، نگاه خیلی جدیدی داره که حالا توضیح میدم. اونی که حالا برای ما مهمه اینه که شما اصلا جایگاه بحث تعارض احوال دستتون بیاد. به تعبیر دیگه تحریر محل بحث بشه، که آخوند خراسانی محل بحث رو تنقیح نکرده، تحریر نکرده، یعنی فقط اومده گفته که این حرفایی که تا حالا زدن این حرفا جا نداره. اما چه حرفی زدن، دنبال چی میگشتن، هدفشان چی بوده، حالا انشاءالله برای جلسه فردا بحث می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.